الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. به حول و قوه الهی و با نام و یاد خدا و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، جلسه 21 اگه اشتباه نکنم 21 فصول منتظر رو شروع میکنیم. رسیدیم به فصل 86. فصل 86 میشه باب 16 در تقسیم بندی که من کردم درباره خدای متعال که دو تا فصل داره، یکی همین فصل 86، یکی فصل 87 که انشالله اگه خدا توفیق بده هر دوتا رو امشب میخونیم. فصل 86 درباره علم خدا هست و فصل 87 درباره عنایت خدای متعال به انسانها هست. البته به نظرم هر دوتا فصلش کم فایده هست، به خاطر اینکه فارابی اعلام موضع نکرده، فقط در فصل 86 برخی از آرا درباره خدای متعال رو ذکر کرده که برمیاد که هیچ کدومم قبول نداره ایشون، یعنی سه تا قول رو ذکر کرده ولی هیچ کدوم از این سه تا قول رو نه خودش میپذیره نه پذیرفتنی هست، یعنی بر اساس دانش علم کلام در اون زمان هست، حتی نمیدونم شاید فلسفی هم بگیم نیست. فصل 87 درباره عنایت الهی هست که اون رو هم دو تا قول ذکر کرده، خودش اونها رو رد کرده، اظهار نظر نکرده، یعنی به این معنا یعنی خودش نظر خودش رو نگفته، دو تا نظریه آورده، هر دوتا رو هم گفته که اینا آراء فاسدی هست. خب در قسمت اول بحث علم الهی هست، این که علم خدا به آفریده ها و مخلوقات چگونه است، این سوال رو ایشون از سه دیدگاه پاسخ داده عرض کردم، هیچ کدوم رو هم ظاهرن قبول نداره، البته درباره دیدگاه سوم که تصریح داره که دیدگاه نامناسبی هست، ولی درباره دیدگاه اول و دوم هم به سکوت بحث رو تمام کرده و هم خیلی مختصر دیدگاه اول و دوم رو ذکر کرده. لذا اگر موافق باشید من عبارت رو میخونم، چون برای ما خیلی به نظرم با توجه به پیشرفتی که الهیات داشته در فلسفه های بعدی، این بحثیشون خیلی نکتهی از این جهت برای ما نکته قابل استفادهی شاید نداشته باشه. 86، فصل 86، فصل ان قوما من الناس. ببین تعبیری هم که میاره خیلی تعبیر سبکی آورده، ان قوما من الناس، نگفته مثلا ان قوما من العلماء، مثلا میگه ان قوما من الناس، یه گروهی از مردم، یقولون فی السبب الاول، میگویند در مورد سبب اول. سبب اول یعنی خدای متعال که انه لیس یعقل ولا یعلم غیر ذاته. خدای متعال سبب اول، غیر از ذات خودش به چیز به اصطلاح دیگه، حالا اینو چجوری تعبیر کنیم که بی ادبی نشه، علم به غیر ذات خودش ندارد و عقلی هم نسبت به اونها نداره، یعنی عقلش در مورد خودش فعاله، علمش هم در مورد ذات خودش فعاله، یعنی فقط به خودش علم داره و به خودش عقل داره. اخیراً دیدم که دکتر سروش یک سخنرانی کرده، بعد تیترش رو اینجوری گذاشته بودن توی یکی از این توی یوتیوب فکر کنم بود، تیتر زده بودن که خداوند عقل ندارد. منظورش البته این ایهام داره دیگه، عقل ندارد نه یعنی مثلا نعوذ بالله مثلا دیوانه است، این رو نمیخواد بگه، یعنی ترکیب نشده، یعنی مثل انسان نیست که میگیم انسان مثلا جسم داره، بعد میگیم نفس داره، بعد میگیم عقل داره. ولی خب این تعابیر رو عرف حالت توهین‌آمیز برداشت میکنه دیگه، اگه کسی بیاد یه همچین حرفی رو بزنه. حالا احتمالا ایشون همین تعابیر رو توی نزد این ناس دیده، یعنی که اینا اصلا عالم محسوب نمیشن. انهو یعنی سبب اول، لیسه عقل فلا یعلم غیر ذاتی، نسبت به غیر ذات خودش هیچ دانش و علم و در واقع عقلی نسبت به اونها نداره، هیچ درکی نسبت به اونها نداره، حالا اینجوری بگیم. و آخرون گروه دیگر، یزعمون ان المعقولات الکلیه کلها حاصلت له دفعتا واحده. گروه دوم اعتقاد دارن که نه خیر اینجوری نیست، معقولات کلی همشون، همه معقولات کلی یک دفعه برای سبب اول حاصل می شود، یعنی سبب اول یک بار یک علم و درک پیدا می کنه نسبت به معقولات کلی و تمام. و انهو یعلمها و یعقلها معن بلا زمان. انهو یعنی سبب اول علم پیدا میکنه به این معقولات کلی و درک میکنه این معقولات کلی رو با هم بدون زمان. فکلها مجتمعتون فی ذاتهی، پس همه این معقولات کلی جمع میشه در ذات خدا. معلومتون لهو دائمان بالفعل، و معلوم هست برای سبب اول همیشه به صورت بالفعل، لم تزل ولا تزال، نه از بین میره نه از بین خواهد رفت، حالت ثبات داره. این دوتا قول تمام شد. از اینجا به بعد تا آخر این فصل درباره قول سوم صحبت میکنه. و آخرون گروه سوم، یزعمونه میپندارند که انه مع ما ان المعقولات حاصلت له يعلم الجزئيات المحسوسه كلها و يتصورها و ترتسم له. خیلی به اصطلاح قول عجیبی میگه که نه تنها این گروه سوم میپندارن، یزعمونه یعنی گمان میکنن، میپندارن که انه یعنی سبب اول، ما اما یعنی علاوه بر این که معقولات حاصل است برای او، جزئیات رو هم میداند، یعلم الجزئیات المحسوسه، جزئیات قابل حس را هم میداند، کلها همه جزئیات رو میدونه، و یه تصورها و همه جزئیات رو تصور میکنه. و نه اشتباهه، اصلا لم یعلم باش، نه خیر، لهو میگه که حاصلتون لهو یعلم الجزئیات المحسوسه، یعنی من از محتوا از این به بعد میگم که این باید یعلم باشه، اگه لم یعلم باشه که اصلا کل بحث فارابی تا آخر بی‌معنا میشه. این نسخه ای که من دارم یعنی درسته، شما کدوم نسخه دستته؟ آها مال ترجمه آقای چیز، آقای قراملکی. ها نه این هم اینجوری باید درست باشه، حاصلتون لهو، بله حاصلتون لهو یعلم الجزئیات چون گفته معما علاوه بر این که معقولات حاصل است برای او، نمیگه که علاوه بر این که معقولات حاصل است برای او نمیداند جزئیات محسوسه را. این قول میگه که نه، یعنی اضافه‌ای که بر قول دوم داره اینه، چون قول دوم میگفت که معقولات کلی رو فقط میدونه، این میگه علاوه بر معقولات جزئیات محسوسه را هم میداند، کلها همشون رو، و یه تصورها اصلا این جزئیات رو تصور هم میکنه، و ترتسم لهو برای سبب اول این جزئیات ترسیم هم میشه، خیلی عجیبه. و انهو یتصور و یعلم ما هو و الان غیر موجود و سیوجد فی ما بعد، و انه یعنی با سبب اول تصور میکند و علم پیدا میکند، علم دارد و آنچه که الان غیر موجوده و سیوجد فی ما بعد، در آینده به وجود خواهد آمد. و ما کان فی ما مضا، همینطور علم داره به اون چه که در گذشته بوده است و تسرمه و از بین رفته است و ما هو الان موجود و به اون چه که الان موجود است. و ها اولائه یلزمهم ان یکون الصدق و الکذب و الاعتقادات المتضاده تتعاقب علی معقولاته کلها. میگه که اینها، یعنی این گروه سوم، یلزمهم، ملزم هستند که اینجوری بگن در واقع لازمه قول اینها اینه که صدق و کذب و اعتقادات متضاده تتعاقب علی معقولاته کلها، پیوسته پشت سر هم نسبت به معقولات سبب اول، نسبت به همه معقولات اتفاق بیفته. داره ایراداتش شروع میکنه، میگیره را الان بهتر شد. خب من یک کمی آرومتر صحبت، شاید تند صحبت میکنم. بله، میگه که بذار ببینم اینترنتش که عوض نشده، چون من نه دیگه اینترنتش هم که مستقله. اجازه بده من اینترنتش رو عوض کنم. این رو داده همراه اول ببرم. بله، خب صدای منو دارید الان؟ صدای منو دارید الان؟ آقای دکتر شریف شما هم صدا رو دارید؟ خیلی خوب، من این اینترنتش رو تغییر دادم، انشالله که مشکلش برطرف بشه. خب میگه که وها اولائه یلزمهم، این حرفی که این گروه سوم میزنن لازمش اینه که صدق و کذب و اعتقادات متضاد تتعاقب و علا معقولاتی، پشت سر هم بر معقولاتی که خدای متعال داره کلها، همه معقولات وارد بشن. و انتکون، و این که معقولاته غیر متناهیه باشند، معقولاتی که سبب اول اونها رو تصور میکنه غیر متناهیه باشند. و این که همینجور لازم میاد که ما کان منها موجبن یسیر و سالبن، لازم میاد که از این قول که اون چی که موجب هست، یعنی به وجود میاد، یسیر و سالبن، منتفی بشه. چرا؟ حالا من اجازه دید یک توضیحی بدم بعد این بقیه عبارت رو بخونم. میگه این حرفی که اینا زدن مشکلات فراوانی ایجاد میکنه. ببینید، اگر ما بگیم که خدای متعال همه جزئیات را میداند، جزئیاتی که در گذشته بوده است، جزئیاتی که اکنون است، جزئیاتی که در آینده خواهد بود، ایشون میگه که یه مثال براتون میزنم، فارابی این مثال رو میزنه، میگه من یه مثال براتون میزنم که متوجه عمق فاجعه شما بشید که این قول چه فاجعه ای درست میکنه. مثلا ما بیایم بگیم که برگردیم به دوره هرمس و ارسطو، قبل از هرمس و ارسطو بگیم که خدا میدونسته جزئیات کارهای دوره هرمس و ارسطو رو قبلش، بعد میرسیم دوره ارسطو و هرمس، اون زمان حالش هم میدونسته، بعد میرسیم به بعد از هرمس و ارسطو، بعدش هم میدونسته، یعنی سه تا زمان شد، گذشته، حال، آینده. خب الان شما بیایید، الان ما باید بگیم که خدا سه جور علم داره، یعنی یه علمی داره به گذشتهشون، یه علمی داره به حال، یه علمی داره به آیندهشون، در حالی که آیندهشون الان گذشته شده دوباره. یعنی دوباره شما میگی که ببخشید، مثلا به دو تا گذشته علم داره، بعد میبینی خب حالشون هم گذشته شده، بعد بگی سه تا گذشته شد، یعنی شما قائل به امور متناقض و متضاد بعد بشید. البته به نظرم، حالا آخر بگم بهتر، یه نقدی من دارم حالا آخر میگم. لذا میگه که ضمن این که خب فرق میکنه دیگه، یعنی یه کسی امروز میگه که مثلا محب خدا هست، فردا میشه ضد خدا. یه کسی امروز خدا رو دوست داره، دنبال رضایت خدا هست، گناه نمیکنه، در آیندهش اینجوری نیست دیگه، از خدا بر میگرده. حالا اینجا علم خدا به کدوم متعلق شده؟ دو تا علم متضاد پیدا کرده دیگه خدا، چون علم به جزئیات میگه که داره. این موجب و سالبه اینه، یعنی یه بار علم پیدا میکنه که این مثلا دین داره، دوباره که بیدین میشه علم داره که این بیدین میشه، حالا بالاخره این دیندار میشه یا بیدین میشه، این رو ایشون میگه که مشکل پیدا. این که غیر متناهی هم میشه، چون هر گذشته‌ای، هر آینده‌ای گذشته میشه، هر حالی گذشته میشه همینجوری. پس هر کدوم میتونه از یه حیث حال باشه، از یه حیث گذشته باشه، از یه حیث آینده باشه. و کذالک ساله، همینجور اون امری که سلبی بود، یسیر و فی وقت آخر موجبن، در یه وقت دیگه ای موجب میشه، یعنی ایجابی میشه، یعنی به وجود میاد، واجب میشه، انجام میشه. و انیعلم فی ما مزا اشیا بلا نهایه، باید خدا نسبت به گذشته اشیا هم یه علم بی نهایتی پیدا بکنه. فمنها، حالا اینجا توضیحات بیشتری میده، میگه ببینید بعضی از این اموری که و جزئیاتی که خدا به اونها علم پیدا میکنه، فمنها، از اونها ما یعلمه ان یکون فی المستقبل، اینه که علم پیدا میکنه خدا که این شی در آینده مثلا خواهد بود. و منها ما یعلم انه موجود و نلا، بخشی از اینها علمش هست به این پدیده هایی که الان وجود دارن. و منها ما یعلمه انه قد کان ثم یوجد فی اوقات بلا نهایه قبل ذلک الان. بخش سوم اون مواردی است که خدا علم داره که اونها به وجود قد کانه ثم یوجد فی اوقات بلا نهایه، اینها در زمانهای بی نهایتی قبل از زمان الان اینها پیدا شدن، به وجود آمدن. و هو الوقت المفروض، اون یه وقت فرضی، حالا شما بگو 100 سال پیش، بگو 200 سال پیش، هر زمانی رو در گذشته در نظر میخوای بگیری بگیر، ایرادی نداره. و بعده فی اوقات بلا نهایه، قبل و بعدش میشه بدون نهایت در واقع. یعلم تلک المعلومات الا ضروب مخالفه، باید سبب اول علم داشته باشه به اون معلومات بر انواع مخالفه هم. لما یعلمه منها هی به اعیانها فی وقت آخر، به خاطر این که او علم داره که اینها به عینه در یه وقت دیگه یه جور دیگه خواهند بود. حالا اون مثال رو میزنه، میگه و ذالک، بیان مطلب، ان وضعت مثالا لذالک تبین لک و ذهب. این تعبیر فارابی جدیده، یعنی از این جور تعبیرات نداشت. تا حالا کتاب شما میخوندیم فکر میکردیم که برای خودش مثلا نوشته، نه برای مخاطب، با مخاطب اصلا فارابی حرف نمیزنه. اینجا اولین جاییه که ما میبینیم فارابی با مخاطب داره حرف میزنه. میگه ان وضعت مثالا، اگه من یه مثال برات بزنم، لذالک، برای این بحث، تبین لک، برای تو مطلب روشن میشه، و ظهر، برای تو مطلب آشکار میشه. فضع المثال الا ذالک، شما میگه مثال رو بر این مطلب در نظر بگیر، زمان هرمس او یا زمان اسکندر. فانکان ما یعلمه، پس اگر اون چی که خدا بهش علم داره فی زمان الاسکندر باشه، کائنن فی زمن الحاضر، در زمان اسکندر تو زمان حال باشه، اینجوری، الذی یقرب من الان فی ذلک الوقت، زمان حالی که نزدیک به الان هست، فیزال کل وقت، یعنی زمان حال اون زمان که نزدیک به الان فعلی ما میشه. یعنی ما الان یه زمان حالی داریم شما یه زمان حال در زمان اسکندر فرض کن، بالاخره اون زمانی که اسکندر زندگی میکرد یه زمان حالی داشتی که اسکندر هم فقط کان یعلمه قبل ذلک به احقاب کثیره. خب یعلمه این سبب اول، قبل از این به احقاب کثیره، یعنی شما از زمان اسکندر تا الان حساب کن زمان حال چقدره، بگیم میلیاردها زمان حال داریم. این که بی نهایت میگه به این خاطره ها، یعنی این آنات رو وقتی شما در نظر میگیری اینا همه میشه زمان حال، همزمان میشه زمان گذشته، همزمان میشه زمان آینده. چون وقتی شما به زمان هر زمان حالی که برید قبلش میشه گذشته، بعدش میشه آینده. اون قبل خودشه دیگه، یعنی همون حاله که یه لحظه که میگذره میشه گذشته، و حال همون آینده‌ایه که یه لحظه که میگذره ما واردش میشیم، میشه زمان حال. خب بله، فاین کان ما یعلمه فی زمان الاسکندر کائنا فی زمان الحاضر الذی یقرب من الان فی ذلک الوقت وقد کان یعلمه قبل ذلک به احقاب کثیره انه سیکون ثم هو یعلمه بعد ذلک به زمان آخر انه قد کان. به احقاب کثیره یعنی به واحدهای زیاد، که انه سیکون یعنی هر لحظه خواهد بود، یعنی آینده، سیکون یعنی آینده، ثم هو یعلمه بعدو بعد ذلک به زمان آخر. این سیکون مثلا ما میگیم یه دقیقه دیگه، دو دقیقه دیگه خواهد بود، یک ساعت دیگه خواهد بود، میشه حال. یک ساعت که بگذره یه زمان دیگه میشه، میشه زمان حال. دوباره یه دو دقیقه بگذره میشه زمان گذشته. پس خدا هی باید هی علمش همینجوری داره متحول میشه و بی نهایت میشه و اصلا محدودیتی نداره با این سرعت، یعنی هنری داره فارابی در خراب کردن نظریه ها. از این خوشش نمی آمده، خلاصه یه آنچنان این رو له کرده که از آن حد و حساب نداره. فهو یعلم ذلک الشی یعنی سبب اول، فهو این ضمیرها همه به سبب اول برمی کرد، فهو یعنی سبب اول، یعلم و علم دارد به ذلک الشی فی زمان الذی کان فی زمان الاسکندر موجودن فی سلاستن از منه. این در زمان اسکندر این پدیده بوده، خدای متعال اونجا علم داره به این در سه زمان، به سلاست احوال، به سه حالت از علم، سلاست احوال من العلم. چطور؟ بیان مطلب و ذالک ان یعلمه قبل زمان الاسکندر، یعنی یکی میشه زمان گذشته قبل از زمان اسکندر، که انه سیکون یعنی قبل از اسکندر علم داشت که اون شی واقع خواهد شد در آینده، و یعلمه فی زمان الاسکندر نفسه انه کائن حاضر. وقتی که به خود زمان اسکندر رسید علم داشت در زمان اسکندر به خود اون پدیده که انهو کائنون حاضر، که او حاضر بود، یعنی شد زمانها، و یعلمه بعد از ذلک بعد از اسکندر بهش علم داره که دیگه گذشته شده، انهو قد کان ثم فرغ و انقضا، که انجام شده و فراغت پیدا کرده و منقضی شده. ایشون میگه حالا شما همینو قیاس بکن به هر سال و ماه و روز، ببین که چه اتفاقی میفته. ثم کذالک اذا قیست، همینجوره وقتی که مقایسه بشه، حال زمان زمانن او حال سنتن سنتن او شهرن شهرن او یومن یومن علا کثرت عدد ذلک و اختلاف احوالهی. و کذالک حال الاشخاص، این حال پدیده ها بود، حال آدم هم همینجوره، به همین شکل حال اشخاص و آدم ها. و ما یتعاقب و علا شخص شخص من اصناف تغایر، و اون چی که پی در پی می آید بر تک تک اشخاص از صنفهای مغایر هم. مثل باز مثال می زنه، ان یعلم خدا بداند که ان زیدن ولی الله، زید دوستدار خدا هست، ببخشید، ولیان لله، زید دوستدار برای خدا هست، طائع مطیع خدا هست، نافع لاولیائی، نافع هست برای اولیا و دوستان خدا. ثم یعلمه، بعد علم پیدا کنه که این زید، یعلمه زید، یعلمه، یعنی یعلمه که زید عدو لله شده. همین زید در یه زمان دیگری علم پیدا میکنه خدا و علم داره که این میشه دشمن خدا، آسیان معصیت کار میشه به جای اینکه طائع باشه، ضارن لاولیائی، ضرر میزنه به اولیاء خدا. و کذالک من احوال البقاء و حرکات الاجسام المکانیه و استحالت بعضها الى بعض. و همین جور شما این مسئله رو تسری بده به احوال بقا و بقا، یعنی انواع حیوانات و حرکات اجسام مکانی و استحاله بعضی از اونها به بعضی، یعنی هر جسمی ببینید تبدیل میشه به یه چیز دیگه، مثلا خاک تبدیل میشه به گیاه، گیاه رو حیوانات میخورن، حیوانات رو مثلا اگر حلال گوشت باشن انسان میخوره. ببینید چقدر اینا استحاله شده، چقدر تغییر پیدا کرده. فارابی اینجا حالا قضاوت میکنه، میگه میبینید چه نظریه بیشرمانهی هست این، فهازر رأی، این نظریه یعولو به اصحابهی، یعولو یعنی تعویل میبره، ارجاع میده به اصحابهی، اصحابش را، یا بگیم منتج ناگزیر میکنه که به اصطلاح یعول از همون اوله، تعویل بردنه، بهترین ترجمهش همین به اصطلاح تعویل بردنه. این رأی تعویل میبرد اصحابش را الى شناعات قبیحه، به یک چیزهای زشت و شرم‌آور، و تتفرع عنه آراء سوء، و متفرع میشود، شاخه شاخه میشود از این نظریه آراء زشتی که تکون و سببا لشرور عظیمه معقبهی، که خود اونها سبب شرور بزرگی می شود که البته قبح هم دارد. و ما یلزم عنه من انها التغایر و الاستحالات فی نفس العالم و تعاقب الحوادث، ببخشید فی نفس العالم یعنی سبب اول، و تعاقب الحوادث علیها و ما اشبه ذلک، و آنچه که لازم می آید از این رأی از انها تغییرات و استحال شدنها در نفس عالم یعنی سبب اول، و پی در پی آمدن حوادث علیها بر اون نفس و ما اشبه ذلک. خب این نظریه و نقدی که فارابی برش داشت. اما اون نکته که من میخواستم بگم، ببینید فارابی خدا رو به نظر میرسه، یعنی در این عبارتی که اینجا داره حالا، مثل انسان فرض کرده، یعنی خدا رو نعوذ بالله روی زمین فرض کرده که گرفتار زمانه. بعد میگه ببین خدا به زمان گذشته میگی علم پیدا میکنه به جزئیات، بعد به حال، بعد به آینده، بعد هر آیندهی دوباره میشه گذشته، هر حالی میشه گذشته، اصلا میدونی چه خبره؟ در حالی که طبق این تئوری‌های زمان که الان به وجود آمده و این که زمان مخصوص پدیده‌های مادی هست، اینها وقتی که میخوان توضیح بدن که یک موجود مجرد چگونه علم دارد به پدیده‌های مادی، مثلا در مورد اجسام لطیف که مثل روح مثلا که اینها اشراف دارن بر پدیده‌ها، این اشراف چگونه هست؟ مثلا اون چه که در مورد جن میگن، میگن جن اون چیزی که در داستان حضرت سلیمان سلام الله علیه هست که تونست تخت بلقیس رو در یک چشم بر هم زدنی از منطقه مثلا یمن بیاره اونجایی که سلیمان بود، از منطقه سبا بیاره به اون منطقه مثلا فلسطین که سلیمان بود، گفت قبل از این که پلک بزنی من تختشو میارم. خب راجع به عجل نمیگن دیگه، میگن چون اینها پدیده های مادی نیستن این اجسام مادی اصلا مانعی برای اینها محسوب نمیشه. جهت مثال باز من عرض میکنم، اگر شما یک زمان رو یه خطی در نظر بگیرید، یک جاده‌ای در نظر بگیرید که این جاده مثلا سه تا اتومبیل درش حرکت میکنن، من هم وسط این جاده وسط راه ایستادم، یه اتومبیل از من رد شده این شد گذشته، یه اتومبیل پیش من وایستاده این شد زمان حال، یه اتومبیل هنوز نیامده در آینده میآید این میشه زمان آینده. خب اما حالا اگر من با هواپیما پرواز کنم برم بالا سر این جاده اوج بگیرم، از اون بالا همزمان هر سه تا اتومبیل رو میبینه، منطقه با فاصله میبینم دیگه، یعنی یه اتومبیل رو میبینم که مثلا 20 کیلومتر جلوتره، یه اتومبیل رو میبینم که وسطه، یه اتومبیل هم میبینم که 20 کیلومتر عقبه. یعنی من هر قدر بتونم خودم رو از پدیده‌های مادی دور کنم و فاصله بگیرم، اشراف من بر پدیده‌های مادی بیشتر میشه دیگه، زمان من کلن عوض میشه، یه جوری دیگه میشه. فارابی اینجوری تلقی کرده که مثلا خدای متعال کرنه اینجا وایستاده، بعد میگه که خب الان اسکندر دیروزش چی بود، امروزش چطوریه، فرداش چطوریه، بعد فرداش هم که وقتی برسیم میشه گذشته دوباره، یعنی امروزش که میشه دیروز و از این قبیل. یعنی مطلب رو خیلی، البته من دفاع نمی کنم از این قول، ولی نقدی هم که فارابی کرده میخوام بگم با علمی که ما امروز داریم و تحولاتی که امروز اتفاق افتاده، یا همین مثلا الان ابزارهای کامپیوتری که آمده، توی این ویکی نویسی این رو ما داریم، هر ویرایشی که روی کلمات میشه تمام اینها در سوابق ویکی نویسی ثبت. یعنی شما بعضی وقتا میبینید از وقتی که این مدخل ایجاد شده تا الان مثلا 15 سال گذشته، بعضی وقتا شما ببینید یک مدخل مثلا 1,000,000 بار ویرایش شده، حتی کسی آمده باشه یه نقطه اونجا گذاشته باشه این سابقش هست. وقتی بشر به این چیزها رسیده، اینا پیش خدای متعال چیزی نیست، مثل این که میگیم هیچ سرانگشتی نیست که مشابه سرانگشت دیگری باشه. پس یه مقدار نقد فارابی، یعنی ایشون یه کمی چیز کرده، کم لطفی کرده، یه جوری نقد کرده که بیشتر به هو کردن میخوره مثلا، یا این حرفایی که آخر زد که آقا این به نتایج زشتی منجر میشه، نتایج شنیعی و قبیحی، یعنی این عبارت های یک فیلسوف نیست، یه فیلسوف نباید اینجوری حرف بزنه، یه فیلسوف میتونه برهان بیاره بگه که این طبقه این برهان ایراد داره مثلا، ولی اینکه این به الاشناعات قبیحه میرسه و اینا، این خیلی آدم متوجه نمیشه که مثلا چرا فارابی اینجوری مثلا حرف زد. خب بریم سراغ فصل 87 راجع به عنایت الهیه. میگه عنایت الهی به بندگان چطوریه؟ آیا مثل عنایت یه پادشاه به رعیتشه؟ خلاصش رو دارم میگم. ایشون میگه نه، عنایت الهی نسبت به بندگان خودش مثل عنایت یک پادشاه به رعیتش نیست. چرا؟ چون پادشاه وقتی که میخواد به رعیت خودش لطف بکنه، این رو از طریق واسطه ها انجام میده، ولی خدا احتیاجی نداره که از طریق واسطه ها بیاد این کار رو انجام بده. بعد میگه خب اگر بگیم که اینجوری نیست مشکلاتی پیش میاد، یعنی بیایم بگیم که خود خدا مستقیم انجام میده، یعنی چی؟ اونجایی که یک بنده ای کار بد میکنه چی؟ بگیم که خدا داره کمک میکنه که این کار بد بکنه، میگه این هم تالی فاسد داره. همین، فقط ایشون این دوتا قولو گفته و تالی فاسدشو گفته، ولی دیگه اظهار نظری نکرده. که میگم این دوتا فصل عجیبه، یعنی فارابی ظاهرا مثلا متنی چیزی بوده گزارش کرده دیگه اظهار نظر نکرده، حالا چرا نمیدونم. اینم میخونیم چون عرض کردم خیلی ارزش علمی برای ما الان نداره. بحثای عنایت باری تعالی در بوعلی سینا خب خیلی عمق پیدا کرد، نظریه عنایت بوعلی سینا خیلی تفصیل داره، ولی حالا این بحث بالاخره در فارابی لاقل اینجا عمق نداره، مگه اینکه در دیگر آثارش این رو بحث کرده باشه که البته من ندیدم، یعنی این مقداری که تبرخ کردم ندیدم. منتها خب مستحضرید که حدودا نصف آثار فارابی هنوز تصحیح و چاپ نشده که حالا ما انشالله تو پژوهشگاه شروع کردیم بلکه بتونیم موسوعه فارابی رو به شکل کامل انشالله ارائه بکنیم. قد اعتقد خلق کثیر فی عنایت الله تعالی به خلقهی اعتقادات مختلفه، میگه که خلق بسیاری اعتقاد دارن در مورد عنایت خدای متعال به خلقش اعتقادات مختلفه ای. در واقع این عبارت رو اینجوری لازم نبود بیاره، میتونست اینجور بگه که درباره عنایت خدا نسبت به مخلوقات دیدگاه های مختلفی هست اینجوری. بعد ایشون الان دوتا دیدگاه رو بیان کرده، فمن هم، این دیدگاه اوله، من هم یعنی یکی از این دیدگاه ها اینه که من زعم انهو یعنی به خلقهی کما یعن الملک به رعیتی. فمن هم، پس از این دیدگاه ها کسیه که من کسیست که زعم گمان کرده است که انهو یعنی خدای متعال الله تبارک و تعالی. خیلی جالبه ها، گفته فی عنایت الله تعالی، نگفته فی عنایت سبب الاول. فارابی خیلی عجیب وسواس داره که مثلا الله رو خودش رو به کار نبره، نمیدونم اصطلاحات دینی رو خودشون رو به کار نبره، یه اصطلاح فلسفی براش به کار ببره، ولی اینجا دیگه الله رو به کار برده استثنان، گفته فی عنایت الله تعالی به خلقهی، اونم گفته به خلقهی مثلا اعتقده، یعنی این واژه هاش همه واژه های کلامی ها، یعنی اینجا و در اون فصل قبلی یعنی فصل 86 و 87 ما اصلا فارابی فیلسوف رو نداریم، فارابی متکلم رو داریم. فمن هم منظر اما برخی از اینها چون این پنداشتند که انهو یعنی خدا یعنی به خلقهی به خلق خودش عنایت میکند اعتنا میکند کما یعن الملک به رعیتهی آنگونه که پادشاه به رعیت خودش اعتنا میکند و عنایت میکند و به مصالح هم من غیر مباشرت لامر واحد واحد من هم به رعیتهی، یعنی آنگونه که ملک عنایت داره به رعیت خودش یعنی به شهروندان خودش و به مصالح رعیت خودش بدون مباشرت، من غیر مباشرت، بدون این که خودش مستقیم بیاد برای کار شهروندان کاری بکنه، بدون مباشرت لامر واحد واحد من هم برای امر و کار تک تک از اون شهروندان و لا توسط بینه و بین شریکی او زوجتی و نه هم واسطه‌ای به اصطلاح و بدون واسطه، یعنی نه بدون مباشرت، بدون مباشرت من غیر مباشرت، یعنی مستقیم این کار رو نمی‌کنه پادشاه و به اصطلاح ولا توسطن یعنی من غیر مباشرت و من غیر توسطن اینجوری بین ملک و بین شریک ملک او زوجته یا همسر ملک بل به ان یجعل لذالک من یتولا. ملک چطوری این کار رو انجام میده؟ به این ترتیب که قرار میدهد برای این امور من یتولا یک کسی رو سرپرست قرار میده، من کسی رو که یتولا و سرپرستی اون کار رو به عهده میگیره و یقوم بهی و اون کار رو انجام میده اقامه میکنه و یفعل فی امره ما یوجبه الحق و العدل و انجام میدهد در امر تک تک شهروندان اون چیزی که موجب حق و عدله. اینا گفتن که خدا هم همینطوره، خدای متعال میاد مثلا ملائکه مختلف رو به هر کدوم یک مسئولیتی میده که او در ارتباط با مخلوقات انجام بده. مثلا یک فرشته فرشته رزق، یک فرشته فرشته قبض موت، یک فرشته فرشته باد، یک فرشته فرشته مثلا ابرهاست و به همین ترتیب. این رأی اول. اما رأی دوم و آخرون، نظریه دوم، گروه دوم، رأو یعنی اعتقاد دارن که ان ذالک غیر مقنعن، این حرف قانع کننده نیست. یعنی نظریه اول قانع کننده نیست. حتی یتولاهم و یتولا لهم هو تدبیر واحد واحد من خلقه فی شیء شیء من افعاله و مصالحه و لا یکل احدا من خلقه الى غیره و الا کان اولئک شرکاءه فی تدبیره لخلقه و معاونی. میگن این قانع کننده نیست. چی قانع کننده نیست؟ این که بگیم که یتولاهم، یه سرپرست هایی تعیین میکنه برای این مردم، و یتولا لهم خوب تدبیر و واحدن واحدن من خلقهی. اینا معتقدن که نه، این قانع کننده نیست، اینجوری نیست، بلکه خدای متعال سرپرستی میکند بندگانش را. یتولا لهم خوب خودش سرپرستی میکنه در باب تدبیر واحدن واحدن من خلقهی، هر مخلوقش رو خودش تدبیر میکنه. فی شیئن شیئن من افعالی، در ریسترین جزئیات افعالش و مصالحش، و واگذار نمی کند. ولا یکلو احدن، ولا یکلو یعنی وکیل نمیگذاره، واگذار نمی کنه احدن، حتی یکی از مخلوقاتش را الی غیرهی، به غیر خودش. چرا؟ مگه چه اشکالی پیش میاد؟ میگه اشکالش اینه که اگه کار مخلوقاتش رو به دیگران واگذار کنه، اونا میشن شریک خدا. خیلی حرف عجیبیه. و الا کان اولئک شرکاءه فی تدبیره، و الا اگه همچین کاری بکنه که مصالح و امور بندگانش رو به دیگران واگذار کنه، اونها شریک خدا خواهند بود در تدبیرش، یعنی در تدبیر خدا برای خلقش، و معاون خدا خواهند بود، همکاران خدا خواهند بود. و هو یتعالی عن الشرکاء والمعاونین، خدای متعال برتر است از این که شریک و معاون داشته باشه. فیلزم من ذالک ان یکون هو المتولی لکثیر من الافعال. فارابی حالا نقد میکنه این دیدگاه، میگه که لازم میآید از این دیدگاه این که باشد هو، یعنی خدای متعال، متولی بسیاری از امور، متولی باشه برای بسیاری از افعالی که التی هی نقائص، این افعال افعال ناقصیه و مذمومات، افعال بدیه، مذموم قبائح یعنی زشته و غلطه، و غلط و من یغلط، غلطیه که کسی داره به اشتباه انجام میده، و فحش القول و الفعل، گفتار و کردار زشته، و متا قصد کل واحد من خلقه الى الهیلت الى بعض اولیائی اول ابطال قول من هو محق على سبیل الاحتجاج کانه هو المعین له. آقا یه نفر میخواد سر دیگری کلاه بذاره، یه نفر میخواد که حق دیگری رو بخوره، یعنی خدا داره انجام میده این رو، خدا داره اینو تدبیر میکنه. خیلی حرف بدیه. و زمانی که، و متا، زمانی که قصد کرد هر یک از این خلقش، یعنی هر یک از این مخلوقات خدا، الال هیله، به این که هیله کنه، حالا بعض اولیایی، به بعضی از بندگان خدا، یا باطل کنه قول کسی رو که او حق است، خب محق قول او بر حق است، حالا سبیل الاحتجاج، بر سبیل احتجاج داره احتجاج میکنه، قویه دیگه، مطلب حق کسی رو باطل میکنه. اینجا ما بگیم کانه هو المعین له، بگیم که هو یعنی خدا داره کمک میکنه به این مخلوق، و المتولی لتسدیده و ارشاده، و داره سرپرستی میکنه این رو در تسدیدش و ارشادش، یعنی در این اقدامی که داره انجام میده. یا مثلا و یتر دو هازا فی الزنا و القتل و السرق، و ما هو اقبح من ذلک مثل افعال سبیان و سکارا و المجانین. بعد بگیم که این خدا مثلا متولیه در امور نیک، تسدید میکنه یعنی محکم میکنه، ارشاد میکنه، بعد طرد میکنه این عبد رو در زنا، در قتل، در سرقت، اون چه که از اینها زشتره، مثل کارهای بچه ها، کارهای آدم های مست، کارهای آدم های دیوانه. و این نفع بعد از ذالک، و اگر نفی کرد بعضی از اینها رو، ان یدبره او یعین علی وجب نفی و جمیهی، که اگه کارهای بعدی بود بگی مثلا این باید بیاد کمک بکنه که این همه رو مثلا نفی بکنه. میگه این حرفا درست نیست. به هذه اصول لآراء سوء و سبب لمذاهب رديئة فاسده. این اصول آراء بد و سبب ایجاد مذاهب پست و فاسد هست. پس در اینجا هم فارابی این احوال رو به اصطلاح، این راجب قول اول هیچی نگفت که آیا قول اول رو قبول داره یا نه، حرفی نزد، ولی قول دوم رو به شدت رد کرد، یعنی بیشتر با مثال رد کرد که آقا اگه شما بگید که خدای متعال در همه امور خودش به بنده خودش عنایت میکند، خب اونجایی که این بنده کار خوب میکنه خیلی خوب، اونجا حرفی نیست، ولی اونجایی که کار بد میکنه چی؟ چرا خدا جلوی اینو نمیگیره که این اصلا سرقت نکنه؟ این چرا دیوونه شده؟ خب خدا کجاست؟ این چرا مثلا مجنون شده؟ چرا مشروب نوشیده مثلا مست شده؟ چرا اینو خدا پس کجاست؟ یعنی خدا داره به این کمک میکنه که این کارها رو بکنه؟ احتمالا حالا زمان فارابی از این حرفای کسانی میزدن که ایشون اینقدر ناراحته، در واقع میگه که این اصول در واقع آراء سوئه و این حرفها باعث پیدایش مذاهب فاسد و به اصطلاح پست شده. خب این باب هم تموم شد، ما وارد باب 17 میشیم که از به اصطلاح مباحث مورد علاقه ما داره، یعنی اینجا وارد دوباره سیاست میشیم تا اول باب 94، از 88 تا 94 راجع به انواع سیاست ها بحث کرده، چه به لحاظ دانش چه به لحاظ عمل سیاسی. البته ایشون بیشتر توی این فصول از عمل سیاسی صحبت کرده، حالا هم از این که عمل سیاسی مبتنی بر دانش و تجربه باشه یا نباشه، یعنی از انواع و اقسامش صحبت کرده. من عرضی ندارم، اگر شما فرمایشاتی دارید گوش میدم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. متوجه بدعا، خدا نگهدار، خدا حافظ.